أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رفع الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأمرك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعافهم فثبقهم فقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يرعونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. این تعبیر محبت آمیز در صدر آیه قرار گرفت، نظیر تحیت، ثنا و مانند آن است که اشاره شد غفر الله عنك. بخش دومی است که لمه از انت لهم. این لمه اعتراض نیست، استفهام است و استفهامی است برای توجیه مخاطبان حقیقی، نه خصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بخش سومش حتی یتبین است. این حتی یتبین گاهی غایت است، این کلمه حتی گاهی منفعت است. وقتی غایت باشد معناش آن است که وقتی اون حاصل شد دیگر اون مغیا جایی ندارد. این حکم اینقدر هست تا غایت حاصل بشود. وقتی غایت حاصل شد دیگه مغیا حاصل نیست. و اما اگر منفعت باشد نه تنها اون حکم تمام نمی شود، زائل نمی شود، بلکه شکوفاتر می شود و روشنتر می شود. پس حتی گاهی معنای غایت است، گاهی معنی منفعت. اگر به معنای غایت بود مغیا حکمش جدا و غایت حکمش جدا، یکی مثبت و دیگری منفی. و اما اگر منفعت بود حکمشون فرق میکند، اما این چیزی نیست که یکی مثبت باشد یکی منفی، بلکه اون مثبت شکوفاتر میشود، اون مثبت شفافتر میشود، ثابتتر میشود، محکمتر میشود. تفاوت این دو تعبیر را میشود با بررسی آیه سوره مبارکه بقره و سوره فصلت مشاهده کرد. در سوره مبارکه بقره به این صورت آمده است. آیه 187 سوره مبارکه بقره در جریان صبح این است: و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. فرمود در شب ماه رمضان اکل و شرب و انجام سایر مفطرات مجاز است تا اینکه صبح صادق مشخص بشود و اون خط روشن صبح از نوار تاریک شب جدا بشود. چون در صبح کاذب یک خط روشن عمودی پدید می آید که زنب سرحان مثل دم گور که در عمود افق هست نه در افق افق، که این صبح کاذب است. بعد کم کم دو تا نوار، یه نوار تاریک بالا یه نوار روشن پایین، کاملا مشخص است. اون نواری که سر تا سر افق را روشن کرده است پایین است، نشانه غروب شمس است. این نوار سر تا سر تاریک بالای افق که افقی است، این شب را نشون میدهد که به طرف ماست. وقتی این دو نوار مشخص شد صبح صادق است. پس یه خط روشنی پدید می آید مثل دوم گور که عمودی، این صبح کاذب. اما وقتی این دو خیط، این دو خط مثل دو تا نوار، یکی سر تا سر افق را تاریک کرده است بالا، یکی سر تا سر افق روشن کرده است پایین، این یه خط روشن است پایین و یه خط تاریک است بالا. تبین خیط ابیض از خیط اسود و خیط اسود از خیط ابیض، این میشه صبح. خب حتی یتبین لکم الخیط الابیض، که سراسر افق یک خط روشن زیر قرار گرفته و خیط اسود سر تا سر افق یک خط تاریک از روی او، اینا کاملا جدا هستن، معلوم شد اول صبح است. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. خب وقتی این تبیین پیدا شد دیگه اکل و شرب جایز نیست، ثم اتم الصیام جای روزه گرفتن است تا شب. پس حکم قبل از تبیین جواز افطار است، حکم بعد از تبیین عدم جواز افطار. وقتی مشخص شد دیگه اکل و شرب جایز نیست، این حتی برای غایت است، گاهی حتی برای منفعت است، نظیر اونچه که در پایان سوره مبارکه فصلت آمده. در پایان سوره فصلت آیه 53 این چنین است: سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ما آیات آفاقی و آیات انفسی را به اونها ارائه میکنیم تا معلوم بشود که ذات اقدس اله حق است، یا معلوم بشود که این وحی حق است، این کتاب آسمانی حق است، که بالاخره یه جامعه هم هست به اینها، که حالا ضمیر به کتاب آسمانی برگرده یا ضمیر به الله برگرده اختیار. اونگاه وقتی این آیات الهی را، آیات آفاقی و آیات انفسی را به اونها ارائه کردیم و حق برشون روشن شد، این چی نیست که این حتی غایت باشد، ما بعد دیگه حکم ما قبل نداشته باشد، ما از اون به بعد اشیاء خارجی آیات ما نباشد یا ما ارائه نکنیم، بلکه این حتی برای منفعت است. یعنی ما آیات آفاقی و آیات انفسی را نشون میدیم، حتی یتبینه یعنی لیتبینه، تا بر اینها روشن بشود که انها الحق. وقتی بر اینها روشن شد انها الحق، و این آیت آیت روشن میشود، اون علامت علامت شفافتر میشود. اگر قبلا اینها در یه حد معینی آیه حق بودن، الان دیگه آیه شفاف الهی هست. چون اگر کسی برای اون مسلم شد از راه بررسی آیات آفاقی و انفسی که خدا موجود است و قرآن کریم کلام اوست، از اون به بعد با اون منظر جهان را روشنتر و شفافتر می‌بینه. اگر قبلا اول آیات را می‌دید، بعد از آیات به زل آیه پی می‌برد، بعداً به جای می‌رسد که می‌گوید ما رأیتُ شأن الا و رأیتُ الله قبله و معه و بعه و ما. خب پس این حتی با حتی سوره مبارکه بقره فرق می‌کنه، حتی غایت نیست، چون که در پایان سوره مبارکه نحل هم همین طور است. وقتی در اونجا ذات اقدس را فرمود و عباد ربک حتی یعطی اکر یقین، نه یعنی معاذ الله وقتی به یقین رسیدی نظیر حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر دیگه رها کن، بلکه منظور آن است که وقتی به اونجا رسیدید دیگه عبادت شفافتر می شود. و عبد و عبد و عبد و عبد و عبد ربک حتی یعطیک الیقین. چرا عبادت بکن؟ لیعطیک الیقین. حالا که یقین پیدا کردی عبادتت متیقنانه می شود، شکوفتر می شود. اگر قبلا خوفم من النار بود، حالا جور دیگر است. اگر قبلا شوقت علی الجنه بود، حالا جور دیگر است. اگر قبلا حب بود، الان اشد حبا لله است و هکذا، که بعد از تبیین شکوفاتر از قبل از تبیین می شود. خب پس این حتی تبیینه گاهی به صورت غایت است، گاهی به صورت منفعت است. اگر غایت شد حکم به مثبت و منفی تقسیم می شود، قبل الغایه و بعد الغایه فرق کند، و اگر معنی لام منفعت بود و فائده بود، حکم مثبت است، منتها شفافتر شکوفاتر و روشنتر می شود. خب در این کلمه که فرمود عفا الله عنک لما از انت لهم حتی یتبین لک، اگر بنی غایت باشد، یعنی چرا عجله کردی در اذن دادن، میخواست صبر بکنی، معلوم بشه مؤمن کیست منافق کیست. وقتی معلوم شد که منافق کیست مؤمن کیست، راستگو کیست دروغگو کیست، اونگاه اون مؤمنین وقتی استیزان میکنن معلوم میشه معذورن، نظیر جریان حنظله غسیل الملائکه، و به اونها اذن میدی. منافقین وقتی که استیزان میکنن معلومش دروغ میگن، به اونها اذن میدی. پس الان که اذن دادی یکسان به معذور و غیر معذور اذن دادی، اما وقتی تبیین بشود دیگه به معذور اذن میدی، به غیر معذور اذن نمیدی. لما از انتلهم حتی یتبین لکل لذین صدق و تعلم الکاذبین، اونگاه تعزنون دست صادقین ولا تعزنون کاذبین. این در صورتی که حتی منی قایت باشه. بله، گاهی مسئله پیچیده است، برای دیگران روشن نیست، اما گاهی یک جریان عمومی است. از یک طرف ذات اقدس اله فرمود و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، این ندای رسمی ارتش اسلام است. یک از طرفی هم بجوی باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انفروا خفافا و ثقالا، هر که هر چه داره سبک بار و سنگین بار با حرکت کنیم، راه طولانی در پیش داریم. اینم دو. و مدینه هم یه شهر پیچیده و گسترده پرجمعیت نبود، یه شهر محدودی بود. این سه، خب همه آماده بودن که حرکت کنن و باربونشان جمع کردن. این چهار دیدن یه عده اصلا تکون نمیخورن. این پنج، این برای اینا روشن شد که اینا منافقن. این ولو اراد الخروج لاعد لهم عده، اون ندای رسمی این است که و اعد لهم ما استطعتم من قوته، هر چی دارید آماده باشید. و منادی اسلام هم رسما اعلام کرده انفروا خفافا و ثقالا. خب پس شعار رسمی اعد لهم ما استطعتم من قوته است، دستور خاص انفروا خفافا و ثقالا است، هر کسی هر چی داشت آماده شد برای حرکت کردن، یه دستن تکون نخوردن. و در این زمینه ذات اقدس اله فبود اله اصلا نمیخوان بیان، برای اینکه لو اراد الخروج لاعد له عده. خب هر کس میفهمد اینا نمیخوام بیان دیگه. این یه کار پیچیده نیست، نظیر اون رموندن مرکوبه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریان برگشت از غزوه تبوک نبود که شبانه کنار اون دره سنگر بگیرن. خب پس اگر چون که این حتی برای غایت باشه، معنیش این است که فعلا نمیخواستی اذن بدی، میخواستی صبر بکنی تا معلوم بشه منافق کیست، مؤمن کیست. مؤمنین که اذن میگیرن حتما معذورن، به اونا اذن میدی. منافق که اذن میگیرد معذور نیست، به اونا اذن نمیدی. وقتی اذن ندادی، اونها با عدم اذن تو، با اینکه موافق نیستی، اینها قعود داشته باشن، اهل قعودن، اهل خروج نیستن. اونگاه همگان میفهمن که اینا آمدن اذن بگیرن، شما اذن ندادید ولی معذالک نیامدن، برای همه روشن میشه. وقتی الذین صدقوا و تعلم الکاظمین شد، اونگاه به دیگران اذن نمید. این در صورتی که حتی معنی غایت باشه، نظیر حتی سوره مبارکه بقره. اما اگر حتی نظیر بعباد ربک حتی یاتی که لقیم باشد، نظیر حتی سوره فصلت باشد، سنوریهم آیاتنا فی الافاق فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، که معنای لیتبین است، یعنی میخواستی صبر کنی اذن ندی تا معلوم بشه. تو وقتی اذن نداده بودی، همه اینها مشمول انفروا خفافا و ثقالا بودن. وقتی همگان مشمول انفروا خفافا و ثقالا بودن، اونایی که لو اراد الخروج لاعد له عده و عمدن دست به کار نشدن، معلوم شد منافقن. باید همه میفهمیدن. اگر اذن نمیدادی، همه میفهمیدن که این چند نفر منافقن. خب پس توان این را دارد که حتی اعتبایره برای لیعتبایره باشد، یعنی میخواستی صبر کنی از ندی تا مردم بفهمن این را سپانه. منتها لیعتبایره معلوم میشود که برای مردم میخواد بگد لیعتبایره، وگرنه خود پیغمبر که برای او روشن بود، به دلیل هم بحثای دیروز که ذات اقدس اله اخبارش رو به اینا گزارش داد به پیغمبر، فرمود قد نبعن الله من اخبارکم، من هم سابقه تون رو دیدم، هم لاغه تون را با تنبیه الهی و گزارش الهی با خبر شده. سابقه تون را که لقد ابتغوا الفتنه من قبل و قلبوا لکر امور را در جنگ احد دیدم. لاغه تون را هم که قد نبعن الله من اخبارکم، به خدا هم فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، نه یعنی بعد از عمل پیغمبر میبینه، خب از عمل همه میبینه، اون طوری که خدا میبینه اونجور را ذات اقدس اله و پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام ارائه میده. خب بعدم فرمود قد نبعن الله من اخباركم، من میدونم چه قصدی داری. پس این حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین، یعنی یتبین لها اولا المسلمین الذین صدقوا و الذین کذبوا. اما تعبیر تغییر سیاق که صدقوا را با فعل ماضی آوردن و کذب را به صورت اسم فاعل، در حقیقت صفت مشبه است نه اسم فاعل، منتها صفت مشبهی است که به وضع فاعل است، برای آن است که اون صدقو مال افراد عادی است و این کاذبین مال این حرفی هاست، یعنی منافقینی که هم باطل رو هم، هم باطلشون را متراکم می کنند، هم کارشون خلاف است، هم کار خلاف را با دروغ تأیید میکنن، هم دروغ را با قسم تأکید میکنن. مطلب دیگر این است که این که در این موارد آمده سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم، یا در موارد دیگر دارد که قسم دروغ همچه میکند همچه میکند، بازگشت کذب در قسم به اون محتواست، وگرنه قسم از اون جهت که انشاست صدق و کذب بر نمیدارد. قسم دروغ یعنی چی؟ یعنی اون مطلبی که روی او قسم خورده است دروغ است، وگرنه قسم از اون جهت که انشاست نه صادق است نه کاذب. خب بنابراین این که فرمود اینها دروغ میگن، اگر به مطلب اسناد داده بشه درسته، خبر گاهی صدق است گاهی کذب. اونا میگن لو استطعنا لخرجنا معکم، در حالی که مستطیع بودن، بنابراین دروغ میگن. اما اگر به سوگند برسد، قسم از اون جهت که انشاء است نه صدق برمیدارد نه کذب، مگر به لحاظ اون محتوا. خب درباره این که اینها اذن گرفتن که خارج بشوند یا اذن گرفتن که بمانند و خارج نشوند، دو نظر است. یک نظر معروف بین اهل تفسیر است و این است که اینها اذن گرفتن که بمانند. برخی ها از قدما احتمال دادن که اینها اذن گرفتن که بیایند. به ذات اقدس اله عتابش به تعبیر اونها این است که چرا به اینها اجازه داد اینها بیان؟ اینها اگر بیاین ما زادوکم لا خبالا والاوزع خلالکم یبغونکم فتنه و فیکم سماعون لهم، اینا بیان منشأ فتنه، چرا اینا اجازه دادی بیان؟ به قرینه اون آیات بعدی گفتن به این که این ناظر به عزی در خروج است، لکن این برداشت هم نیست، چون سیاق آیات درباره تخلف است، به دلیل اینکه در چندین آیه پشت سر هم دارد که وقتی شما آمدید یعتذرون الیکم، عذرخواهی میکنن که ما اگر میتونستیم می آمدیم، یحلفون بالله لتردوا عنکم فان تردوا عنکم فان الله لا یرضى بمانند. و آیه صدر محل بحث است که این است که میگویند لو استطعنا لخرجنا معکم، نشانه آن است که اینا استیزای کردن برای قعود و نرفتن، نه برای خروج و برای رفتن. پس محور اذن قعود بود. رضوا بان یکونوا مع الخوالف، همه این آیات نشون میداد که اونا اذن گرفتن که به جبهه نروند و قاعد باشند. مطلب دیگر آن است که اون چه در بحث دیروز گفته شد که سبحنا فسبحت الملائکه به مانند اون ناظر به زمان بلوغ و امثال ذالک است، برای آن است که برای اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام درجات و شؤون است. یه بحث مربوط به قوس نزول است که اینها در قوس نزول صادر اولن، اول ما خلق الله نور و مانند اون که وارد شده است، به اون حساب البته برتر از ملائکه، معلم ملائکه به مانند اون، چون که مسجود ملائکه میمانند که مقام اونها هم مقام خلیفت الله است. یکی هم به لحاظ قوس صعود است که از دوران کودکی شروع میشود. از این جهت که در قوس صعود از دوران کودکی شروع میشود، لحظه به لحظه احتیاج دارند که ذات اقدس اله اونها را تدبیر کند، حالا یا مال واسطه یا بلا واسطه مدبر اونها باشد. در خطبه قاصعه که همون اون خطبه 192 نهج البلاغه است، خطبه قاصه این است، حضور مبارک است امیر سلام الله علیه می فرماید بین که ولقد قرر الله به صلی الله علیه و آله وسلم ملت ان کان فتیما اعظم ملک من ملائکته يسلك به طريق المكارم ومحاسن الأخلاق العالم ليله ونهاره ولقد كنت أتبعه اتباع الفسيل. فمو ذات اقدس اله از همون دوران فتام و بازگیری وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از شیر، مثلا همین که دوران 2 سالگی رسید از شیر مادر جدا شد، بزرگترین فرشته از فرشتگان خود را مأمور تدبیر و تربیت پیغمبر کرد که راههای مکارم را به او نشون میداد و محاسن اخلاق را به او ارائه میکرد و مانند اینی که ابن هشام در سیرش نقل میکند، اونم از همه این تأییدا برمیخیزد. ابن هشام در سیرش نقل میکند که چون وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مادر را در دوران شیرخواری از دست داد، بر اون حضرت دایه آورده، دایه وقتی پستان مثلا راست را به دهن حضرت صلی الله علیه و سلم میگذاشت، حضرت امتصاص میکرد میمکید، پستان دیگر را میگذاشت نمیمکید. این برای دایه روشن نبود که چرا یه پستان قبول میکنه. به هر وسیله است بالاخره با زبان حال و مقال و کیفیت قرائنا فهمید که مقصود حضرت سلام الله علیه این است که بالاخره من یه همشیری هم دارم، اون فرزند تو که همشیر من است، سهم او در پستان دیگر تعبیر شده و من سهم همشیرم را امتصاص نمی کنم. به خواهر میگن همشیر، به برادرم میگن همشیر، چون فارسی که تای تانیز قبول نمی کند تا بگه همشیره که، بنابراین هم خواهر همشیر است هم برادر همشیر. خب من یه همشیری هم دارم. خب این که یک کسی کودکی در دوران کودکی مواظب قسط و عدل باشد، این به وسیله اون اعظم الملائکه است که مدبر اوست به اذن ذات اقدس اله. بنابراین اینها در یه مرحله مسجود ملائکن، معلم ملائکن، تعلیم اسما میدن و سبحنا و سبحت الملائکه به اون بخش برمیگرده. در قوس صعود که به تدریج از این طرف بالا می روند، فرشتگانی هم به عنایت الهی تدبیر اونها رو به عهده دارند. والحمدلله.